رادیو فرداست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همونطور که خودتون میدونید در روز یکشنبه 30 مرداد ماه رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران. سلام دوباره بر شما اگر همراهمون بودید و صبح شما بخیر اگر همراهمون شدید. آزادی عصاری هستم و حدود نیم ساعت دیگه باز هم با شما بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردم برای این برنامه زنده 90 دقیقه‌ای که یک ساعتش البته گذشته. ما سر هر نیم ساعت با خبر شروع می‌کنیم. الان دوباره یکی از همون نیم ساعت هاست که با خبر باید شروع کنیم و با نوشین که آماده است برای خوندن خبرها.
متشکرم آزاده. مخالفان مسلح معمر قذافی شب گذشته و ساعتی پس از تصرف دو شهر زاویه و زلیتان در شرق و غرب پایتخت اعلام کردند که با پیشروی به داخل طرابلس با نیروهای دولتی درگیر شدند. بنابر گزارش ها مناطقی از طرابلس در طول شب گذشته شاهد تبادل آتش بود و صدای انفجارها در شهر به گوش می رسید. با این حال سخنگوی دولت معمر قذافی گفته است نیروهای دولتی بر مخالفان غلبه کرده و درگیری ها در طرابلس پایان یافته است. در پی انتشار این خبر پیامی صوتی از معمر قذافی از تلویزیون لیبی پخش شد که او در آن مخالفان را موش خواند و از سرکوب آنها ابراز خرسندی کرد. کابینه مصر شب گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد ابراز تأسف اسرائیل درباره کشته شدن 5 مرزبان مصری واکنشی مثبت اما ناکافی است. کابینه مصر همچنین در این بیانیه گفته است واکنش اسرائیل پاسخی مناسب برای خشم مردم مصر نیست. بنابر گزارش ها شامگاه شنبه صدها تن از معترضان مصری با تجمع در برابر سفارت اسرائیل در قاهره پرچم آن سفارت را به زیر آوردند. تنش در روابط دو کشور از روز پنجشنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای اسرائیلی در جستجوی شبه نظامیان فلسطینی به سوی 5 مأمور پلیس مصری در مرز دو کشور شلیک کرده و آنها را کشت. سقوط یک فروند هواپیما در محدوده قطب شمال واقع در کانادا به مرگ 12 تن و زخمی شدن 3 تن دیگر انجامید. به گفته مقام‌های پلیس کانادا یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 بعد از ظهر شنبه با 15 سرنشین در منطقه نوناووت واقع در کانادا سقوط کرد. تاکنون گزارشی مبنی بر دلیل وقوع این حادثه منتشر نشده است. خبرگزاری سوریه گزارش داد که بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور روز یکشنبه با تلویزیون دولتی سوریه مصاحبه و برای مردم سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری سوریه آقای اسد قرار است درباره مراحل اصلاحات، واکنش به سیاست غرب و ایالات متحده و فشارهای اقتصادی و آینده سوریه صحبت کند. این نخستین بار از 2 ماه پیش تاکنون است که بشار اسد در تلویزیون حاضر می شود. روسیه سفر کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی به این کشور را تایید کرد. ساعتی پیش از آن رسانه‌های کره جنوبی خبر داده بودند که قطار حامل کیم جونگ ایل وارد روسیه شده است. در بیانیه دولت روسیه آمده است که رهبر کره شمالی با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. دانشمندان آلمانی علت مرگ یکی از ملکه‌های مصر باستان را مسمومیت ناخواسته عنوان کردند. دانشمندان پس از انجام تحقیقات بر روی بقایای محتویات یک بطری متعلق به ملکه‌ای که در 3500 سال قبل زندگی می‌کرده، دلیل مرگ او را مواد سمی موجود در مرهمش معرفی کردند. محققان معتقدند که این ملکه که در قرن 15 قبل از میلاد در مصر فرمانروایی می‌کرد، با استفاده طولانی مدت از مرهم پوستی که حاوی مواد موزر بوده ناخواسته موجبات مرگ خود را فراهم کرده است. ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد تلاش کرده درباره صحت گزارش تلویزیون ایران درباره اعلام حکم دو زندانی آمریکایی در تهران تحقیق کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت این کشور بارها از ایران خواسته شین باور و جاش فتول را که از 2 سال پیش در زندان اوین محبوس هستند آزاد کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت این دو جوان آمریکایی برای مدت زیادی در زندان بودند و اکنون زمان آن است که نزد خانواده‌هایشان بازگردند. موسی‌رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از رئیس مرکز آمار گفت به این مرکز دستور داده شده که نرخ تورم را به صورت عمومی اعلام نکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا پیشتر مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یکی دیگر از شاخصهای مهم اقتصاد کلان خودداری کرده بود. روح الله مؤمن نسب مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد در میزگرد نبرد سایبری شبکه‌های اجتماعی به ویژه گوگل پلاس را از خطرناک‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای کاربران اینترنتی ایرانی دانست. مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد از کاربران ایرانی خواست از ورود به این شبکه‌ها خودداری کنند. اما بشنویم از افغانستان. بر اثر خارج شدن یک اتوبوس از مسیر جاده در جنوب افغانستان دست کم 35 نفر کشته شدند. تعداد زیادی زن و کودک هم در بین قربانیان هستند. زلمی ایوب سخنگوی ولایت قندهار به خبرگزاری ها گفت این اتوبوس که بیش از ظرفیت مسافر سوار کرده بود از مسیر خود منحرف شده و حدود 40 متر خارج از جاده غلطیده است. در این حادثه 26 نفر هم زخمی شدند. خبر دیگر از ایران. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعلام کرد که برنامه‌های این وزارتخانه برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دارد. آقای دانشجو همچنین گفت اسلامی کردن مناسبات، ظواهر، محتوای دروس و منابع تحصیلی در حال پیگیری است. و خبر آخرین که به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، محسن میردامادی، فیض الله عرب سرخی، عبدالله رمضان زاده و بهزاد نبوی به مرخصی آمدند. این چهار فعال سیاسی در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و روانه زندان شدند.
نوشین دیگه بر نمیگردی؟
نه متاسفانه بر نمیگرده. من باید خدافظی کنم با شنونده ها تا فردا.
تا فردا، یعنی این که خبرهای ساعت 9 رو هم تو نمیخونید.
دقیقاً.
پس تا ساعت 9 صبح به وقت ایران که خبرهای تازه رو از رادیو فردا بشنوید. ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس از بانک صادرات ایران، رکورد تازه در رقم اختلاس در جمهوری اسلامی ایران. حاشیه‌های تازه سریال‌های تلویزیونی ماه رمضان در مورد مسائل سیاسی روس و مرگبارترین حمله انتحاری ماه‌های اخیر در پاکستان. از دیروز یک سری خبر در مورد یک رکورد تازه توی ایران منتشر شده. رکورد این توی ورزش نیست، رکورد اقتصادی هست، رکورد توی اختلاس. خبر اینه که رکورد اختلاس در ایران شکسته شد. این رقم 3000 میلیارد تومان هست که حتی شمردن صفراش هم شاید کار ساده‌ای نباشه. این رقم جدیدترین اختلاسی هست که رسانه‌ها در ایران از اون پرده برداشتن. اونطور که آینده نیوز خبر داده، مالک بانک خصوصی آریا این رقم رو از بانک صادرات ایران اختلاس کرده. جزئیات بیشتر رو از رویا کرمی مجد بشنویم.
اختلاس 123 میلیاردی مرتضی رفیق دوست و خبر پولهای بادآورده شهرام جزایری را فراموش کنید. حالا رسانه‌ها در ایران از اختلاس دیگری خبر می‌دهند که رقم آن سرسام‌آور است. 3000 میلیارد تومان، معادل 3 میلیارد دلار. مبلغی است که به نوشته آینده نیوز از بانک صادرات ایران اختلاس شده است. متهم پرونده هم که باز هم به گفته آینده نیوز اینک در بازداشت به سر می‌برد، کسی نیست جز مالک اصلی بانک آریا، بانکی که ماه گذشته روند صدور مجوز آن از سوی بانک مرکزی متوقف شد. به نوشته مشرق نیوز، متهم این پرونده فعالیت اقتصادی خود را با تولید آب معدنی آغاز کرده، اما در جریان واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی وی توانسته مالکیت کارخانه فولاد سازی خوزستان را از آن خود کند. این فرد که آینده نیوز از وی با اسم اقتصادی الف خ نام برده است، پیش از ارائه درخواست مجوز بانک آریا توانسته با دریافت اعتبارنامه‌های بانکی از بانک صادرات و فروش آنها به قیمتی کمتر به سایر بانک‌ها سرمایه اولیه مورد نیاز تأسیس بانکش را فراهم کند. آرش حسنی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هرج و مرج حاکم بر نظام بانکی را مختص به بانک‌ها نمی‌داند و می‌گوید
این فضای کلی اقتصاد ایران هستش که به دلایل مختلفی در یک فضای خاکستری و در یک فضای زیرزمینی در حال تنفس هستش و شفاف نبودن فضای اقتصادی ایران طبیعی هستش که چنین رویکردها و چنین وقایعی رو رقم بزنه.
خبرنگار سایت آینده الف خ متهم این پرونده را از چهره‌های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران معرفی کرده و نوشته است از مبلغ 3000 میلیارد تومانی که توسط این فرد اختلاس شده، تنها 500 میلیارد تومان صرف واسطه‌گری بانک‌های دیگر شده است. به نوشته آینده نیوز، بانک صادرات خوزستان در حالی تسهیلات خود را در اختیار این فرد قرار داده که وی ریاست هیئت مدیره یکی از تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران را هم بر عهده دارد. آیا ممکن از که دستیابی به چنین تسهیلاتی بدون حمایت مقامات اجرایی میسر شود؟ آرش حسنی پاسخ میدهد.
ما به نکته اشاره میکنید که این روزها موضوع و سوژه اصلی تولید کنندگان در بخش‌های مختلف اقتصاد هستش که هفته یک بار دست کم جمع میشن دور هم در اتاق بازرگانی ایران و گله میکنن از اینکه نقدینگی لازم برای انجام امور روزمره تولیدی خودشون رو ندارن، از صنعتگران گرفته تا کشاورزان ایرانی، که همگی از این ناراضی و ناراحت هستند که شبکه بانکی نمیتونه خدمات لازم و تسهیلاتی رو که اونها نیاز دارن برای اینکه کار تولیدشون رو سامان بدن به اونها بده. در چنین شرایطی یک بار خبری شما میشنوید که یک نفر تونسته 3000 میلیارد تومان تسهیلات از بانک دولتی بگیره برای اینکه در جایی که قرار نبوده اون رو سرمایه گذاری بکنه یا صرف اون بکنه به مصرف برسونه. این دقیقا نشون میده که این جریان تا چه اندازه نزدیک هستش به شبکه های قدرت سیاسی و تونسته به چنین منابع گسترده ای از منابع بانکی که به لحاظ تسهیلات و نرخ تسهیلات هم منابع خیلی ارزان قیمتی هستن دست پیدا بکنه.
آرش حسنی در پاسخ به این پرسش که افشا شدن این اختلاس چقدر میتواند جایگاه نهادهای مسئول را متزلزل کند میگوید:
به طور کلی من فکر میکنم که این اتهام را باید به نظام سیاسی وارد دونست که از طرفی اجازه ورود بخش خصوصی واقعی رو به اقتصاد نمیده، از طرفی مطبوعات آزاد وجود ندارند که کار دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی رو نظارت بکنن و گزارش بدن به مردم، از طرفی دستگاه قضایی کارآمد و بهنگامی وجود نداره که در برابر این فسادها جلوگیری بکنه، و از همه اینها مهمتر این که فساد اقتصادی در ایران گروگان رقابت‌های سیاسیه. ما میتونیم پیش بینی بکنیم که اگر آقایی که امروز متهم شده و بازداشت شده اگر ارتباط با اون چیزی که اصولگرایان چندی هستش تحت عنوان جریان انحرافی میشناسن مرتبط نبود، هرگز این اتفاقا نمیافتاد، این خبر برملا نمیشد و این بازداشت صورت نمیگرفت. شما مقایسه بکنید نحوه برخوردی رو که با آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در جریان پرونده بیمه ایران شد و ایشون همچنان معاون اول رئیس جمهور هستند با چنین بازداشتی. فکر کنم که این برخورد بازم یک برخورد نهادینه نیستش و باز بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گروگان رقابت‌های سیاسی شده.
آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، عامل اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک صادرات علاوه بر ریاست هیئت مدیره یک باشگاه ورزشی، ریاست هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مدیریت یک شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری، مدیریت یک شرکت تولید و بسته‌بندی آب معدنی و روغن مایع را هم بر عهده دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. خب یک کمی فاصله بگیریم از این مسائل، به خصوص در مورد این مسئله اختلاس در ایران. در ساعت 8:12 دقیقه صبح یک شنبه بریم یک موسیقی بشنویم از یکی از محبوب ترین خواننده های غربی که در ایران هم بسیار محبوب هست، کریستی بگ، خواننده انگلیسی ایرلندی که همین چند سال پیش دوست داشت بیاد در ایران هم کنسرت برگزار کنه. آلبوم های کریستی بگ توی 14 گذشته بیشتر از 45 میلیون بار در تمام جهان به فروش رسیده و خودش هم میگه که فقط توی ایرلند میتونه آهنگ بسازه. از کریستی بگ برای شما یکی از ترانه های کمتر شنیده شده شو پخش میکنیم. Plenty of time to turn out the light. I wanna keep this feeling inside for a little more. It must be a daddy's pride and joy. A little baby boy is lying in my arms here tonight. Tears in my eyes when I saw you've been born. So much emotion words cannot form. So I'll let it be, only to say it's you and me. For eternity, I wish you a wonderful life, and I'm only just a world. Day will come. You'll think you're out there on your own, but you're not alone. Remember that I will be here, and I'm only here. I'm only.
sister Rosanna's fast asleep, so it's time for me to whisper I love you good night.
کریستی برگ بود، خواننده محبوب انگلیسی ایرلندی که در ایران هم بسیار طرفدار داره. این آهنگ رو برای پسرش خونده بود، هیوبی، که البته این آهنگ گویا کمتر هم پخش شده و کمتر هم شنیده شده. از ایرلند و انگلیس بریم به پاکستان که تعداد کشته شده های حمله انتحاری روز جمعه به مسجد جمرود توی پیشاور به 51 نفر رسیده. این حمله گفته میشه که یکی از مرگبارترین و بدترین حملات انتحاری توی ماهای اخیر توی پاکستان بوده و مانیا منصور بیشتر توضیح میده.
انفجار یک بمب انتحاری در میان نمازگزاران نماز جمعه در مسجدی در جمرود در شمال غربی پاکستان مرگبارترین حمله سه ماه گذشته در این کشور را رقم زد و آمار کشته شدگان این حمله تا روز شنبه به 51 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عامل این انفجار یک بمبگذار انتحاری بود که روز جمعه در میان نزدیک به 500 نمازگزار این مسجد دست به انفجار زد و موجب کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از نمازگزاران شد. جمرود در منطقه قبایلی خیبر و در 25 کیلومتری پیشاور واقع شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های رسمی محلی تعداد کشته شدگان این حمله انتحاری 51 تن و تعداد مجروحان حادثه را دست کم 121 نفر ذکر کرده است. این مقام محلی همچنین گفته تا ظهر روز شنبه هنوز 61 تن از مجروحان این حادثه در بیمارستان هستند. شدت این انفجار که در شبستان اصلی مسجد به وقوع پیوست در حدی بود که بر اساس گزارش‌ها تمامی درها و پنجره‌های شبستان آسیب دیده و دیوارهای این محوطه خون‌آلود شدند. این انفجار مرگبارترین انفجار در پاکستان از 23 اردیبهشت امسال است، زمانی که دو عامل انفجاری در اقدامی در مقابل یک مرکز آموزش داوطلبان پلیس در منطقه‌ای در 30 کیلومتری شمال پیشاور 98 تن را به کام مرگ فرستادند. درست یک ماه بعد در 22 خرداد ماه نیز انفجار دو بمب در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان کشته شدن 34 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر را در پی داشت. گرچه هنوز مقام‌های دولتی در مورد شخص یا گروهی که در پشت حادثه مسجد جمرود قرار دارد اظهار نظر نکردند، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، محمد طلحه به نمایندگی از طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. محمد طلحه که اطلاعات کمی در مورد او موجود است به خبرگزاری فرانسه گفته مسجد محل انفجار متعلق به گروه کوکی خل بوده که طالبان به مقابله با آنها مشغول است و هر گروه دیگری نیز در مقابل طالبان بایستد به همین سرنوشت دچار خواهد شد. خبرگزاری فرانسه گرچه صحت این ادعا را غیر قابل تایید ارزیابی کرده، اما یادآور شده که حملات گروه طالبان و شبکه‌های مرتبط با القاعده از سال 2007 به این سو باعث کشته شدن بیش از 4500 شهروند پاکستانی شده است.
درباره یکی از مرگبارترین حملات انتحاری توی ماه‌های اخیر در پاکستان شنیدید که روز جمعه اتفاق افتاده. مانیا منصور گزارش می‌داد.
تابیان والای بدران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو.
یه گزارش دیگه هم بشنویم در ادامه برنامه امروز. بعد از افطار خونه خیلی اگه تلفن بکنین یا با خیلی اگه کار داشته باشین معمولا سرگرم دیدن سریالن. سریالایی که چندین ساله همه شبکه‌های تلویزیونی در مورد ساختشون و رسوندنشون به ماه رمضان به شدت با هم رقابت میکنن. سریالایی در مورد مسائل مذهبی، ازدواج و طلاق، اعتیاد، تصادف و مرگ و البته تنبیه اخلاقی شخصیت‌های منفی با موضوعهای مشابه و پیام‌های شبیه در. اما سریالای تلویزیونی ماه رمضان امسال تلویزیون ایران با حاشیه‌های مختلفی هم همراه بوده، از جمله تاکید بر مضامین ماورایی و همینطور دیالوگ‌هایی در مورد وقایع سیاسی روز که باعث یه سری انتقادات هم شده. بابک غفوری آذر.
پخش سریال‌های مناسبتی چند سالی هست که در تلویزیون دولتی ایران رواج یافته و ماه رمضان امسال هم 4 مجموعه تلویزیونی هر شب از شبکه‌های مختلف پخش می‌شود. در این میان پخش 3 سریال با مضامینی ماورایی درباره روح، نزول فرشته، وسوسه شیطان و دنیای برزخ باعث بروز انتقاداتی نزد رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جناح حاکم در جمهوری اسلامی شده است.
بعضی وقتا دل آدم یه چیزی رو میخواد که فکرش نمیخواد، یه وقتایی هم چیزی رو که فکر آدم میخواد دلش نمیخواد. نمیدونم اسم این کار سارا رو چی بذارم، اشتباه، قفلت، شیطنت یا گناه.
سریال های سقوط یک فرشته، 5 کیلومتر تا بهشت و 30 روز 3 سریالی هستند که با مضامینی این چنینی باعث شدند که انتقادها از تلویزیون افزایش یابد. در این میان تاکید بیش از اندازه در سریال 5 کیلومتر تا بهشت بر مضامینی ماورایی مانند تغییر مکان سریع ارواح در یک زمان و نوع روابط میان شخصیت‌های دختر و پسر باعث بروز انتقادهایی از سوی نهادها و شخصیت‌های مذهبی شده است. آنچنان که هفته گذشته سایت خبر آنلاین گزارش داد که به دنبال اعتراض شدید برخی دستگاه‌های اجرایی و کشوری به محتوای این سریال، مسئولان سازمان صدا و سیما برای حل مشکلات این سریال جلسه اضطراری تشکیل دادند. هرچند مدیر شبکه سوم سیما یک روز بعد از انتشار این گزارش برگزاری چنین جلسه‌ای را تکذیب کرد و به دفاع از این سریال پرداخت، اما بیان دیالوگ‌های سیاسی از زبان شخصیت‌های این سریال در قسمت‌های جدید این مجموعه شایبه تلاش مدیران صدا و سیما برای جلب نظر منتقدان سیاسی و مذهبیش را افزایش داده است. از جمله در قسمت 16 این مجموعه یکی از شخصیت‌ها با کنایه اشاره‌ای به سیاستمداران منتقد کرد.
بستگی خونی کم چیزی نیست. پدر و پسر، خواهر و برادر، این نسبت‌های فامیلی رو دست کم نگیر. تو همین عالم سیاست خودمون کم نبودن آقازاده‌هایی که آسی کردن باباهاشونو، اما همون باباها باشون وایستادن و خودشون و آبروشون رو خرج بچهشون کردن.
در این میان سطح کیفی سریال های در حال پخش نیز با انتقاد های کارشناسان مواجه شده و همچنین تعدادی از رسانه های نزدیک به اصولگرایان از جمله روزنامه کیهان با انتقاد از سطح کیفی پرداخت آنها نوشتند که سازندگان این سریال ها بر مبنای آثار سینمایی غربی به پدیده های ماورایی نگریستند. روز چهارشنبه روزنامه سینمایی بانیفین با استناد به تعدادی از نظرسنجی‌های انجام شده خبر داد که استقبال مخاطبان از سریال‌های مناسبتی امسال تلویزیون به اندازه سال‌های قبل نبوده و در این میان سریال سدونگ سدونگ که تنها سریال طنزآمیز در حال پخش محسوب می‌شود بیشترین بیننده را از 3 سریال ماورایی دیگر جذب کرده است.
بابک غفوری آذر بود و درباره سریال های تلویزیونی ماه رمضان شنیدید. قطعه بامدادی آخرین برنامه صبح یکشنبه ماست. با توماج تاهباز همراه بشیم و آخرین برنامه رو بشنوید.
هفتاد و پنج سال پیش توی همچین روزایی اولین و یکی از مشهورترین محاکمه‌های نمایشی اتحاد جماهیر شوروی زیر نظر مستقیم استالین شروع شد. 16 تا از اعضای بلندپایه و مهم حزب بلشویک متهم شدند به اینکه یه هسته تروریستی راه انداختن و علیه امنیت ملی دست به اقدامات خطرناکی میزنن. حالا با گذشت 75 سال این اقدام استالین برای نابود کردن همه رقبا و اصلاح طلبای حزب در تاریخ به عنوان آغاز اپیزودی مطرحه که بعداً بهش عنوان ترور بزرگ داده شد. اعضای متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی تنها یه راه داشتن و اونم قبول کردن اتهاماتشون بود. اتهام و حکم از قبل آماده بود و مابقی هم نمایشی بود که استالین دستور داده بود اجرا بشه. یعنی پاکسازی فیزیکی حزب کمونیست. محاکمه نمایشی با حضور اعضای NKVD پلیس سیاسی شوروی قبل از KGB انجام شد. استالین برای حذف همه رقباش هم به زمان احتیاج داشت، هم به اجرای نمایشهایی مثل محاکمه ها و اتهامای تمام نشدنی. بلافاصله بعد از این اولین محاکمه، پاکسازی حزب کمونیست از اعضای قدیمی و به اصطلاح انقلابی شروع شد. جای اعضای قدیمی رو هم جوانترایی گرفتن که چشم و گوش بسته مطیع اوامر استالین بودن. ولی خب استالین هم تا ابد دووم نیاورد و یهو افتاد و مرد. حزب و شوروی هم به مرور تحلیل رفت و در نهایت هم دیوار فرو ریخت و هم کشور بزرگ شوروی پاره پاره شد. امروز کسی هیچ جای دنیا مجبور نیست از استالین مجسمه بسازه یا کنار تندیسش گل بذاره. امروز استالین هم فقط به تاریخ تعلق داره، هرچند به قیمت خون میلیون ها میلیون شهروند. Black Magic Woman از لیلا داونز و راول میدان.
They call me Black Magic Woman. They call me Black Magic Woman. Call me Black Magic Woman. Got me so blind I can't see. If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. I just might pick up my magic stick.
فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران صبحانه با خبر رادیو فردا.
I got a black magic woman. Got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black.